أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون اقوال و انظار مختلف درباره وضع حروف و چگونگی این وضع. قول چهارم قول محقق اصفهانی بود. محصل فرمایش ایشون این شد که ملاک در خصوص موضوع له این نیست که موضوع له از جزئیات حقیقیه باشه، بلکه ملاک در این که ما موضوع له رو خاص بدانیم عبارت هست از اخصیت معنای موضوع له از معنای ملحوظ. همین که معنای موضوع له اخص از معنای متصور در حال وضع باشه، این کفایت میکنه برای اینکه ما بگیم وضع حروف از قبیل وضع عام، موضوع له خاص. خب حالا این نظریه و این قول آیا قابل پذیرش هست یا نه؟ اگر دقت کنید به نوعی به تشابه فرمایش محقق اصفهانی با فرمایش صاحب حاشیه و صاحب فصول واقف میشید. این نظر قریب به نظر قبلی است که ذکر کردیم. بنابراین از جهاتی همون اشکالاتی که در مورد نظریه سوم داشتیم اینجا هم مطرح میشه. بله بله، نه اون گفت ها اشکالو دارید، درست درست اشکال همین درست. مشکل اصلی این نظریه اینه که به هر حال معنایی که ایشون برای خصوصیت موضوع له تصویر کرده این در واقع یه معنای کلیست که قابل صدق بر کثیرین. درسته میگه موضوع له معنای موضوع له اخص از معنای ملحوظه، اما بالاخره این ملازمه با یک کلیت و کلیت مطلقا با معنای حرفی سازگار نیست. معنای حرفی نه در ذهن و نه در خارج استقلال نداره. کرارن بر این مطلب تأکید کرده ایم، یعنی نه ذهن میتواند نه در ذهن میتواند به نحو استقلالی تصور بشه و نه در خارج
میتواند وجود پیدا کنه، هم وجودش متقومه به غیره، هم در ذهن و در مقام تصور متقومه به غیره. و این تقوم به غیر، وابسته بودن به طرفین، خواه ناخواه این معنا رو غیر قابل صدق بر کثیرین میکنه، چون هم ربط در ذهن هم ربط در خارج، به هر حال تقوم به طرف این داره. این تقوم به طرف این قهرن این معنا رو جزئی میکنه، دیگه قابل صدق بر کثیرین نیست. اما این معنایی که ایشون از خاص ارائه داده به هر حال مستلزم نوعی کلیت در معنای حرفی میشه، و کلیت معنای حرفی عرض به حضور شما با این خصوصیتی که در خود معنای حرفی هست با هم قابل جمع است. به نظر میرسه اون مسئله‌ای که باعث شده ایشون هم به این نظریه روی بیاره، مثل مرحوم صاحب حاشیه، در واقع فرار از اون اشکالی است که نسبت به قول مشهور وجود داره. خب طبق نظر مشهور گفتیم وضع حروف عام، موضوع له خاص، منتها منظورشون از خاص جزئیه. اشکال این بود که خب اگر موضوع له در حروف خاص باشه، یعنی جزئی باشه، در مواردی از استعمالات حروف مثل موارد استعمال در جملات انشائیه یا مثل موارد استعمال در جملاتی که یه نحوه کلیتی در اونها هست، مثل الجسم و لحل بیاز، خب در این موارد نمیتونیم معنای حرف را جزئی بدانیم. خب این موجب شد تا بعضی از بزرگان به راه حل‌هایی پناه ببرن که خود اون راه حل‌ها موجب اشکالات دیگری است. یعنی از سر ناچاری، اضطرار، همه در صدد تفسیر خصوصیت موضوع له در حروف هن. از یه طرف نمیخوان مثل اسماء بدونن که وضعش عام، موضوع له عام، از یه طرف هم خاص به معنای جزئی که میخوان قرار بدن در یه مواردی دچار اشکال میشن، از جمله صاحب حاشیه و از جمله محقق اصفهانی. محقق اصفهانی هم در واقع گویا برای فرار از همون اشکال به بیانی غریب به همون بیان رو آورده، منتها تعابیر متفاوته. ایشون گفته موضوع له جزئی اضافیه، مرحوم محقق اصفهانی فرموده موضوع له اخصه از اون معنای ملحوظه. علی‌ای حال مشکله اصلی این دو نظریه همطور که گفتیم این است که این در واقع به نوعی بازگشت به همون و از عام موضوع الله عام میکنه. این که معنای حرفی رو شما اخص قرار بدید، موضوع الله را اخص قرار بدید، این موجب خروج این معنا از کلیت نمیشه. این مذالک قابل صدق بر کثیرینه، لذا به این جهت این فرمایش رو هم نمیتونیم قبول کنیم. قول پنجم قول محقق عراقی است. ایشون معتقد است، خوب دقت کنید، من اجمال نظر ایشون رو عرض میکنم بعد توضیح میدم. ایشون معتقده عموم و خصوص موضوع الله در حروف تابع کلیت و جزئیت طرفینه، یا به عبارت دیگر تابع کلیت و جزئیت موضوع و محموله. اگر طرفین کلی باشند، موضوع الله یه معنای کلی است. اگر طرفین جزئی باشند، موضوع الله یه معنای جزئی است. در مثل الجسم له البیاض، این لام موضوع لهش یه معنای کلیه، اما در مثل زیدون فدار که طرفین و موضوع و محمولش جزئی اند، این یه معنای جزئی داره. خب اساس این نظریه در واقع به یه تفسیری برمیگرده که ایشون در باب قسم دوم وضع ارائه کردن. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، ما وقتی اقسام وضع را توضیح میدادیم یکی از اقسام وضع عام موضوع له عام بود. در مورد همین قسم گفتیم چند تفسیر وجود داره، 3-4 تا تفسیر به نظرم، برای همین وضع عام موضوع له عام گفتیم. چیزی که حالا ما فکر میکنیم میکردیم مثلا این یه معنا داره، اما یه معنای مشهور داشت، یه معنا رو غیر از اون چه که مشهور گفتن محقق اصفهانی ذکر کرد، یه معنا رو هم محقق عراقی اصلا اینو یه جوری دیگه تفسیر کرد. این نظریه در واقع بر مبنای اون چه که در بحث وضع عام موضوع الله عام گفته شده اختیار شده. دقت فرمودی؟ حالا من در مقام بررسی فرمایش محقق عراقی اون نظریه رو، اون مبنا رو بیشتر توضیح خواهم داد، ولی اجمالا میخوام عرض کنم این قول در باب وضع حروف مبتنی بر مبنایی است که ایشون در بحث قسم دوم از اقسام وضع، یعنی وضع عام یا وضع عام موضوع له عام اختیار کردن. حالا توضیح بدیم، ما حالا این اشاره به این کردیم که این حرف بالاخره مبتنیه بر اون مبناست، اما اصل قول ایشون رو توضیح بدیم که حالا ایشون چی میخواد بگه در اینجا. خوب دقت کنید، ابتداعا ایشون ضمن نقل نظر مشهور از صاحب تشریح الاصول نقل میکنه که او میگه این از عیوب معنای حرفی است که عموم موضوع له در اون تصور نمیشه. میگه عیبه، دلیلش هم اینه که اونچه از معنای حرفی در موارد استعمال اونها به ذهن میاد مصادیق خاص از روابطه. مثلا ربط حاصل از اضافه سیر به بصره با در سرت من البصره با ربط حاصل از اضافه سیر به کوفه در سرت من الکوفه با هم فرق داره. این یه ربط خاصه، اون یک ربط خاصه دیگره. این روابط هیچ قدر جامعی ندارن، یه جامعه واحدی بین این روابط وجود نداره جز مفهوم ربط که یه معنای اسمی است. پس از یک طرف ما نمیتونیم عموم موضوع له را در حروف تصویر کنیم، از یک طرف هم میبینیم موارد استعمال حروف همه خاصن، لذا چاره ای جز این که بپذیریم موضوع له خاص است نداریم. این رو ایشون از قول صاحب تشریح الاصول نقل میکنه. بعد از نقل این مطلب میفرماید طبق مبنای مشهور در باب اقسام وضع و تفسیرشون از عموم موضوع له چاره ای نیست که اینجا قائل شن وضع در حروف عام و موضوع له خاصه، چاره ای جز این ندارن. ولی می فرماید طبق تصویری که ما برای عموم وضع یا به تعبیر دیگر طبق تفسیری که ما برای وضع عام موضوع له عام کردیم، امکان این که در حروف وضع عام موضوع له عام باشه وجود داره. دقت میکنید؟ امکانش هست. چطوری؟ به این بیان که موضوع له در حروف در هر صنفی از روابط اون جامع بین اشخاص اون صنفه. من مثال بزنم برای اینکه باز بیشتر معنای ایشون روشن بشه. میگه ایشون نگاه کنید، هم ابتدائیت، هم ظرفیت، هم انتهائیت، اینا همه ربطن. ربط ابتدائی، ربط انتهائی، ربط ظرفیت، چون بین ظرف و مظروف ربط، بین مثلا فاعل و اون نقطه آغاز یه ربطه، بین فاعل و نقطه انتها یه ربطه. پس همه اینا ربطن، نوع ربط دارن، اما میبینید ربطها به اصناف مختلف تقسیم میشه. این ربط اصناف مختلف داره. یه صنف از ربط میشه چی؟ ابتداییت. یه صنف از ربط میشه انتهاییت. یک صنف از ربط میشه چی؟ ظرفیت. و وقت هر کدام از این اصناف دارای مصادیق و افرادی هستن. پس ما یه نوع ربط داریم، یک صنف داریم، چند صنف، هر نوعی به چند صنف تقسیم میشه و هر صنفی دارای افراد و مصادیق خاصی است. خب بین افراد هر صنف، مثلا افراد صنف ابتدائیت، افراد صنف ظرفیت، یه جامعی وجود داره که این جامع، این وحدت صنفیه در افراد صنف دیگه نیست. یعنی بین صنف همه موارد صنف ابتدا یه وحدت صنفی است که این وحدت صنفی به این نه در مصادیق صنف ظرفیت نیست. پس ببینید خود اون مفهوم کلی ربط یه مفهوم اسمی است. ربط، عنوان ربط، یه چیز اسمی است. اما صنوف مختلف ربط دارای افراد و مصادیقی هستند که در هر صنفی اشخاص اون صنف، مصادیق اون صنف از یک وحدت صنفی برخوردارند که اونها را از افراد و اشخاص صنف دیگر تفکیک و جدا و ممتاز میکنه. خب این جامعه مستقل، این جامعه عرض به حضور شما موجود بین مصادیق یک صنف، درست خودش در ذهن مستقل نیست. یعنی ما نمیتونیم مثلا اون ربط ابتدایی، حالا اون وحدت سنخیت بین همه مصادیق من را در ذهن مستقلن تصور کنیم. بگیم چی؟ این سنف چیه؟ بگیم الربط الابتدایی، این میشه یه مفهوم اسمی. مصادیقش رو که نگاه میکنیم، استعمالات مختلف من در همه اون مواردی که استعمال میشه، اینا در این حال با هم یه سنخیتی هم دارن. یه وحدت سنخی دارن. خب یه پس معلومش جامعی هست، این جامعه مستقلن در ذهن نمیاد، بین استعمال من و شما و هزاران نفر دیگه با اینکه جامعه هست، اما این جامعه مستقلن به ذهن نمیاد، چون این جامعه فقط در ذهن فرد و خصوصیت وجود داره، جدا نمیشه. اما واضح در مقام وضع میتونه لفظ را به ازاء اون جامع وضع کنه، به گونه ای که خصوصیات از دائره موضوع الله خارج بشه. یعنی به نوعی این عرض به حضور شما معنا رو تصور کنه، این معنا رو یه جوری تصور بکنه که اشاره به افراد داشته باشه، با اینکه اون جز اون خصوصیات فردیه از دائره معنای موضوع الله خارجه. چطوری میشه اینجوری بشه؟ که اون جامع رو تصور بکنه و این جامع او رو به سمت افراد هدایت کنه. چطوری میشه این؟ میگه از اونجایی که، حالا اینو باز برمیگرده به همون مبنایی که ما قبلا از ایشون توضیح دادیم، میگه از اونجایی که این افراد هم خصوصیات ذهنیشون و هم وحدتی که بین این افراد هست به عینه در خارج موجوده، لذا وقتی که اون جامع را در قالب افراد در ذهن تصور میکنه، این در واقع به واسطه یک مفهوم اجمالی منتقل میشه به افراد. یارو میدونم اینجا مجمله، اینو ما قبلا گفتیم، باید انشاءالله مراجعه کنید اونجا که بیشتر روشن بشه. علی حال ببینید اون چه که ما از محقق عراقی گفتیم تا حالا چی بود؟ اصل ادعای ایشون رو اجمالا گفتیم، گفتیم میگه تابع کلیت و جزئیت طرفین، این یک. دو، گفتیم این مطلب، این نظریه مبتنیست بر مبنایی که از ایشون، یا مبتنیست بر تفسیری که از ایشون در چی نقل کردیم؟ و از عام موضوع الله عام، گفتیم یه تفسیر خاصی ایشون اونجا داره. و بعد گفتیم ایشون در واقع میگوید اگر ما بخوایم طبق بیان مشهور بگیم، ناچاریم اینجا حروف را از قبیل و از عام موضوع الله خاص بدیم، اونجوری که اونا و از عام موضوع الله عام رو معنا کردن با ملاک اونها. اما اگر ما وضع عام موضوع الله عام را جور دیگه معنا کنیم، اینجوری که ما معنا کردیم، پس امکان تصویر وضع عام موضوع الله عام در حروف هست. خب حالا اگه اصلش ممکن شد، و ایشون می فرماید وضع حروف بعضی موارد از قبیل وضع عام موضوع الله عامه، به همین بیانی که گفتیم در الجسم الله البیاض این چنین، در بعضی موارد وضع چیه؟ خاص موضوع الله خاص، مثل زیدون فدار. محصل فرمایش محقق کرامی است. اگر خواستید ملاحظه بفرمایید، در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 53 و 54 و همچنین مقالات الاصول جلد 1 صفحه 23.
نه دیگه
چرا؟
اشتباه کردم، نه وضع عام موضوع لخاص،
نه این اشتباه لپی بود اگر من گفتم، نه میگه در این قسم وضع عام موضوع لخاصه، بحث در موضوع لحه. اولش هم من گفتم عمومیت و خصوصیت موضوع له میگه تابع چیه؟ طرف اینه. در اینکه وضع عامه بحثی نیست، منتها ایشون میگه در یه قسمی وضع عام موضوع له عامه، در یه قسمی وضع عام موضوع له خاصه، یعنی در واقع تفصیل داده، نه مثل اونایی که معتقدن مطلقا وضع عام موضوع له عامن، اونایی که میگن حروف وضعشون عام موضوع له عامه، مثل مرحوم آقای آخوند، مثل مرحوم نائینی، البته با دو تفسیر متفاوت، نه مثل اونایی که مثل مشهور که مطلقا میگن وضع عام موضوع له خاصه. ایشون میگه بعضی جاها نسبت به بعضی موارد وضع عام موضوع له عام، در مورد بعضی از حروف وضع عام موضوع له خاص. معلوم شد دقیقا؟ من از تعجب شما اول تعجب کردم که چرا احتمالیت میگه ایشون میگه یعنی نداریم، نه سبق لسان بود و از خاص موضوع له خاص که قطعا اینجا نیست. خب حالا ببینیم فرمایش محقق عراقی تمامه یا نه. به نظر میرسه این فرمایش عرض به حضور شما تمام نیست. ببینید مهمترین مشکل این نظریه مبناییست که یا تفسیریست که از ایشون در وضع عام موضوع له عام ذکر کردیم، ما همونجا این تفسیر رو هم مورد خدشه قرار دادیم. حالا اینجوری که تو ذهنمه مراجعه کنید ببینید احسنتم، یعنی هم اصل تفسیرشو گفتیم هم اشکالشو، بسیار خوبه. حالا مراجعه بفرمایید جلسه 35 و 36 ایشون میگن. ببینید من برای اینکه حالا اشکال کلام محقق عراقی معلوم بشه ناچارم خیلی خلاصه اصل اون تفسیر رو بگم و بعد اشکالش رو بگم. اینو در ضمن بیان نظر محقق عراقی نگفتم، چون الان میخواستم بگم دوباره تکرار میشد. اجمال نظریه ایشون اینه، ببینید ایشون میگفت اصلا تفسیر ما از وضع عام موضوع له عام با تفسیر مشهور فرق داره. مشهور چجوری تفسیر کردن آقا؟ گفتن واضع یه معنای عامی رو تصور میکنه، بعد همون معنای عام را موضوع له قرار میده، لفظ رو برای همون معنای عامی که تصور کرده وضع میکنه، این میشه وضع عام موضوع له. اما محقق عراقی گفت یه تفسیر دیگه هم هست و اون این که کلی طبیعی دارای حسسی در خارج، نمیگه کلی طبیعی یک وجود در خارجه، میگه کلی طبیعی دارای حسه های متعدد و متکثر در خارج. ولی برای همین حسس طبیعی در این حال یک جامعی در خارج وجود داره که همراه و ملاصق با خصوصیات این حسه های وجود طبیعی چسبیده به خصوصیت. مثلا وجود انسان یک کلی طبیعی داره، انسان یک کلی طبیعی داره، یک خصوصیات. افراد و مصادیق انسان رو که شما میبینید، زید و عمر و بکر و حسن و حسین و تقی و نقی، اینا هر کدوم یه خصوصیات دارن، اما این خصوصیات ملاصق شده با یه حسه ای از وجود طبیعی. مثل اینکه وجود طبیعی یه چیزی بوده تقسیم شده، در هر فرد یه تیکش قرار گرفته که اون چسبیدش با خصوصیت شده یه آدمی مثل زید، یکی مثل حسن، یکی مثل حسین. بله؟ منتها می فرماید این افراد و مصادیق در عین این که یه وحدت ذاتی یه بینشون هست، در عین حال خصوصیت هم در اونها هست. یعنی مثل این که هر فردی دو تا روکین درش هست، دو تا چیز درش هست، یکی اون خصوصیاتشه، یکی اون حسه‌ای که از وجود طبیعی انسان دریافت کرده. یعنی من یه حسه‌ای از وجود طبیعی انسان دریافت کردم، شما یه حسه‌ای شو، سومی یه حسه‌ای شو. خب این در مورد خارج. بعد میگه همطور که فرد در وجود خارجیش متضمن جهت وحدت و جهت خصوصیت، همینطور در ذهنم همینطور. یعنی صورت اون فرد که میاد در ذهن هم متضمن جهت وحدته و هم متضمن چی؟ جهت خصوصیت. لذا چون این چنینه که در خارج افراد و مصادیق هم واجد یک حسه‌ای از کلی طبیعی هستند، هم واجد یک خصوصیات، صورتش هم که در ذهن میاد این ویژگی رو داره، چون این چنینه واضع میتونه صورت در مقام وزن، در مقام وزن اون جهت واحده را تصور کنه، نه جهت خصوصیت را. اون جهت واحده چون با خارج متحده، یعنی اون جهت واحده عیناً در خارج هم هست، نظام میتونه صورت اون جهت واحده ای که با خارج متحده است را به واسطه یک مفهوم اجمالی تصور کنه و لفظ رو در قبال اون وضع کنه. یعنی عامی که منفصل از خصوصیت نیست. دقت فرمودید؟ این اصل مبنایشونه. خب لازمه این معنا از وضع اینه که نفس در مقام استعمال منتقل به صور افراد بشه، در مقام استعمال منتقل به صور افراد بشه. خب این اصل تفسیریه که ایشون برای وضع عام موضوع له عام کردن. ببینید اینو ما برای وضع عام موضوع عام گفتیم و این ربطی به اینجا گفتیم، اون مبنای این حرف ایشون در اینجا قرار گرفته که چطوری میشه وضع عام موضوع عام رو در برایش یه تفسیر غیر از تفسیر مشهور ذکر کرد. خب اشکال مهم اینه که این مبنا اساسا باطله، چون اصلا نمیشه برای وجود کلی طبیعی در خارج به حسه های مختلف ملتزم شد. وجود جامع بین وجودات خارجی اصلا ممکن نیست. یکی مشکل دیگه این که اصل نظر ایشون در باب حقیقت معنای حرفی هم مورد خدشه واقع شد. این که ایشون فرمود حروف وضع شده برای اعراض نسبیه، ها عرض به حضور شما این مبنا باطل شد. و سوم این که اساسا خب ایشون در مواردی که میگوید و از آن موضوع له خاصه، خب مشکله خصوصیت را در مثل سر تو من البصره، ببخشید در مثل سر من البصره و در عرض به حضور شما جملاتی مثل الجسم له البیاض حل نکرد. حالا این دیگه تا ببینیم چه باید بکنیم. الحمدلله.